بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در وجوب موافقت التزامیه بود که عرض کردیم در رابطه با اصول دین و امور اعتقادی بدون شک و تردید موافقت التزامیه واجبه، یعنی در اصول دین و امور اعتقادی باید قلباً انسان معتقد بشه، قلباً تسلیم بشه. این محل بحث نیست و روشنه. بحثمون در احکام شرعیه فرعیه است که قطعاً ثابت شده برای ما با دلیل قطعی، ولی آیا ضمن اینکه عملاً این را انجام میدیم قلباً هم باید تسلیم باشیم و ملتزم باشیم بهش؟ یعنی اینجا دو تا تکلیف داریم در احکام شرعیه فرعیه، یه تکلیف عملی و خارجی که در خارج این را به وجود بیاریم برای امتثال به امر کردن، دوم این که قلباً ملتزم باشیم که این حکم الهی هست. پس بنابراین دو تا تکلیف داریم و هر کدوم هم برای خودش مستقلن یک امتثال و عصیان داره. اگر قلباً ملتزم بشه ولی عملاً انجام نده، خب عصیان کرده و استحقاق عقوبت و عقاب داره. برعکسش اگر عملاً موافقت بکنه ولی قلباً ملتزم نباشه، پس اون واجب قلبی را ترک کرده، باز عقاب داره و مؤاخذه خواهد داشت. آیا این طوریه؟ یعنی در احکام شرعیه فرعیه دو تا تکلیف به گردن ما هست، یکی التزام قلبی و تسلیم قلبی که این حکم الهی است، دومی که در خارج عملا این را به جا بیاریم. آیا این طوریه یا اینکه نه اینجا یه تکلیف بیشتر نداریم و اون اینکه این حکم شرعی فرعی را ما عملا در خارج انجام بدیم ولو قلبن هم بهش معتقد نباشی؟ این دو نظریه هست. مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه عرض کردیم می فرماید که نظر دوم درسته، یعنی به این معنا اونی که در احکام شرعیه فرعیه باید ما انجام وظیفه بکنیم عملا در خارج انجام دادن مأمورون بهه، قلباً ملتزم شدن لازم نیست. وجدان انسان به این مسئله شهادت میده، وجدانی که در باب اطاعت و عصیان حاکم همون وجدانه و عقل مستقلن حکم میکنه. عبدی که عملا در خارج مأمورون به را انجام داده، این آدم استحقاق عقوبت نداره ولو که قلبا ملتزم نیست، قلبا معتقد نیست به این مسئله. این چنینه. البته بله، اگر قلبا هم معتقد باشه درجهش بالاتره، ولی حالا کسی معتقد نیست قلبا ولی عملا داره انجام میده مأمورون به مولا را، این استحقاق عقوبت نداره. البته ناگفته نماند که این بحث در احکام تعبدیه نیست، چون در احکام تعبدیه قصد قربت لازمه، جنبه عبادت داره. قلبن اگر ملتزم نباشه قصد غربت نمیتونه بکنه، عملا هم نمیتونه انجام وظیفه بکنه. اون خارج از بحثه. بحث ما در احکام توسلیه است، احکامی که قصد غربت در شرط نیست، فقط تحقق خارجی اون را مولا از ما میخواد. اگر قصد غربت لازم نیست، اینجا ما اگر خارجن و عملا این را در خارج به وجود بیاریم، ولو قلبن هم ملتزم نباشیم، معتقد نباشیم، عمل را انجام دادیم و در نتیجه استحقاق عقوبت اینها نخواهیم داشت. نظر مرحوم آقای آخوند نظر هم دومه، و با توجه به اینکه محل نزاع هم در احکام توسلیه است که قصد غربت در شرط نیست. مرحوم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 45 و 46 انکار کرده این مسئله را. ایشون می‌فرماید که اصلا اینجا این نزاع مفهوم درستی نداره، برای اینکه اصلا تسلیم قلبی و التزام قلبی، اعتقاد جزمی اصلا به اراده و اختیار انسان ربطی نداره، بلکه مقدمات و مبادی خاصی داره. اگر علل و اسباب و مقدماتش فراهم بشه، قطعا التزام قلبی و انقیاد قلبی محقق خواهد شد. ممتنع هست که اسباب و مقدمات و مبادی به اصطلاح یک حکمی فراهم بشه ولی شخص التزام قلبی نداشته باشه. دست خودش نیست، در اختیار خودش نیست. مقدمات یک به اصطلاح حکمی، یک اعتقادی فراهم شد، خود به خود اعتقاد محقق میشه، طرف نمیتونه اصلا معتقد نباشه. برعکس اگر مقدماتش فراهم نشه، اصلا ممکن نیست ملتزم قلبی بشه، ملتزم نیست. پس بنابراین خلاصه مطلب این شد که مسئله التزام قلبی در گرو اون مبادی و مقدمات و اسبابشه. اگر اسباب و مبادی و مقدمات فراهم بشه، تخلفش ممتنع است، خود به خود این التزام قلبی حاصل خواهد شد. برعکسش اگر مقدماتش فراهم نشه، این اعتقاد قلبی، اسباب و مقدماتش فراهم نشه، ممتنع الوجود میشه، یعنی عقد قلبی و التزام قلبی عملا محقق نخواهد شد. در سوره مبارکه این نمل آیه 13 و 14 یک آیه شریفه ای هست که عملا کنه اشکال میکنه این مفاد این آیه به مبنای امام خمینی، و اون آیه شریفه این است که فلم ما جاءتهم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبین و جهلوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و غلوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. و اینجا در آیه مبارکه می‌فرماید وقتی که حضرت موسی با اون آیات گوناگونی که اثبات کننده نبوت و رسالت آسمانیش بود آمد و به فرعونیان اقامه بیینه کرد، خب دلایل حضرت موسی یقین آور بود، ولی اینا چی گفتن؟ گفتن هازا سحر مبین، این ساحر است و این سحر آشکار است میکنه. و جهدو بها، این آیات را اینا انکار کردن، در حالی که وستیقنت ها انفس رو هم، در حالی که قلبن یقین داشتن به این مقدمات و براهین و استدلال هایی که حضرت موسی اقامه فرمود، قلبن یقین داشتن، اما وجهدو به ها انکار کردن، ملتزم نشدن، ظلمن و علوون، ظلم کردن، برتری طلبی کردند و تسلیم نشدند، با اینکه آیات بینات که جاءت هم آیاتنا مبصرتن بصیرت آور بود، یقین آور بود، یقین داشتن قلبن، اما انکار کردند. پس معلوم میشه که مقدمات کاملا فراهمه ولی اعتقاد قلبی نکردن، خلاف بیان حضرت امام خواهد بود. ایشون میفرماید با یک کلام، منظور از این انکار کردن انکار قلبی نیست، چون مبادی و مقدماتش فراهمه، ملتزم نشدن قلبی اینجا ممکن نیست. وقتی که براهین قطعی نشانگر این هست که حضرت موسی از طرف خدا آمده و پیغمبر خدا هست، نمیتونن اینا اینو قلبن انکار بکنن. پس چطور آیه میگه انکار کردن؟ یعنی لفظن انکار کردن، انکار لفظی منظوره، و الا قلبن اونا کاملا ایمان داشتن که این پیغمبر خداست. خب پس انکار لفظی و لسانی هست. وقتی امام رحمت الله تعالی علیه به یه این چنین مبنایی معتقد شده که التزام قلبی نتیجه علم به واقع هست، التزام قلبی و تسلیم قلبی پیدا کردن مولود چیه؟ مولود اون مقدمات علم‌آوره، و لذا این محقق میشه در قلب انسان، حالا انسان چه بخواد چه نخواد، ولذا نمیتونه قلبن برخلاف این مقدمات یقین‌آور انسان معتقد نباشه. این چنینه، ولذا چون نظر امامینه ایشون میفرماید که تشریع عملا ممکن نیست، نه تنها حرام نیست، اصلا ممکن نیست. یعنی تشریع این است که آقای زید میدونه که این حکم خدا نیست، بگه این حکم خداست، تشریع اینه دیگه، ادخال ما لیس من الدین فی الدین، یا اخراج ما من الدین عن الدین، یه چیزی که حکمی که میدونه حکم خداست بگه حکم خدا نیست، یا برعکس یه چیزی که حکم خدا نیست میگه این حکم خداست، بدعت گذاری میکنه و تشریع. امام میفرماید که نه، اینجا تشریع اصلا ممکن نیست، تا چه رسد حرام باشه. چرا؟ برای اینکه وقتی که میداند این حکم خدا نیست، یا شک داره که آیا حکم خدا هست یا نیست، شک داره یا بلکه بالاتر میدانه حکم خدا نیست، نمیتونه ملتزم بشه این حکم اللهه، مقدماتش فراهم نشده براش، ولذا تشریع ممکن نیست. در نتیجه ایشون دو تا نتیجه میگیره کلام امام خمینی، یکی این که پس موافقت التزامیه در احکام فرعیه شرعیه معلومه واجب نیست. چرا؟ چون التزام یه امر قهریه، دست انسان نیست، واجب و حرام در امور اختیاریه. موافقت التزامیه در احکام فرعیه معلومه واجب نیست، چون التزام یه امر قهریه، اگر مقدمات علمیش فراهم شد خود به خود فراهمه دیگه، چیز اختیاری که نشد واجب نمیتونه باشه. نتیجه دومی که ایشون فرمود تشریع ممکن نیست، یعنی قلبا ما ملتزم باشیم به وجوب یه چیزی که میدانیم واجب نیست از طرف خدا، این اصلا عملا ممکن نیست. البته بعد ایشون یک استدراکی میکنه، میگه بله بدعت حرامه، بدعت غیر از تشریعه، بدعت غیر از تشریعه، بدعت این است که فتوا بدهد به اون چیزی که ما انزل الله نیست و مردم را به اون دعوت بکنه، این میشه بدعت. بله بدعت، خلاف ما انزل الله فتوا دادن میشه بدعت و حرام، اما این تشریع نیست. این بیان امام خمینی است. منتها خدمت شما عرض کنم، به نظر میاد که برخی از معاصرینم به حضرت امام اشکال کردن، نتیجه دومی که امام میگیره یعنی عملا تشریع ممکن نباشه، و ملتزم شدن به چیزی که میدانیم حکم الله نیست، نه این اصلا ممکن نیست. وقتی میدانیم حکم الله نیست، قلبا ملتزم شدن ممکن نیست. ولی زا این نتیجه دوم درسته، اما نتیجه اول که ایشون فرمود بین قطع پیدا کردن و بین ایمان هیچ ملازمه نیست، بین علم و بین تسلیم شدن به حکم الهی ملازمه نیست، نه این حرف درستی نیست. برای اینکه چه بسا انسان‌ها خدمت شما عرض کنم قاطع و عالم باشن اما قلبن مؤمن نباشن، تسلیم نشن. یعنی کاملا عالم است که این حکم خداست ولی تسلیم نمیشه، در نتیجه عملا حرف امام مردود میشه. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 26 توضیح خوبی داره و کلام امام خمینی در تهذیب الاصول رو به راحتی رد میکنه. این کلام مرحوم محقق اصفهانی میفرماید که زیاد اتفاق میفته، انسان میدونه که مثلا این آقا از طرف خدا منصوب شده به امامت اما قلبا معتقد نمیشه، اقرار نمیکنه باطنن، ولو در مقام عمل ممکنه بپذیره، در مقام عمل و در خارج از ترسش، از تقیهش، از این چنین چیزها. ولذا خیلی از کفار و مشرکین نسبت به پیامبر اسلام این طوری بودن، یعنی اینا می دانستن حقیقت داره این دعوت و این نبوت و آیات متعدد قرآن خیلی روشن بیان میکنه که میگه شما میدانید که این حقه، چرا ملتزم نمیشید و قلبا تسلیم نمیشید و اقرار باطنی ندارید؟ پس بنابراین اگر ملاک ایمان حقیقی داشتن مبادی و مقدمات ایمان باشه، خب لازمش این است که همه این کفار و مشرکین حقیقتا مؤمن بودن ولو لفظن این کار میکردن، در حالی که نه، اینا حقیقتا مؤمن نبودن. آیات زیادی داریم که بین این که انسان ممکنه به یک چیز علم داشته باشه اما قلبا تسلیم نشه. پس این را امام گفت که نه، این یه چیز اختیاری نیست، در نتیجه التزام قلبی واجب نیست، خارج از اختیار انسان، نه این حرف درستی نیست. مثلا آیه مبارکه 65 سوره نساء می فرماید فلا و ربک لا یؤمنون، به خدای تو سوگند، خداوند خطاب به پیامبر اسلام می فرماید که به خدای تو سوگند لا یؤمنون، اینا حقیقتا ایمان نمیارن، حتی یحکموک، مگر اینکه بیان تو را حاکم قرار بدند در فیما شجر بینهم، در امور اختلافی که بینشون هست بیان تو را حاکم و قاضی قرار بدند، تو هر چه حکم کردی قلبا تسلیم بشن، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، سپس در قلبشون هیچ گونه اعتراضی و تنگنایی احساس نکنن، مما قضیت، اون چیزی که تو قضاوت کردی، و یسلمو تسلیما و قلبا تسلیم بشن. آیه مبارکه در رابطه با زبیر و یک مردی از انصار که اختلاف پیدا کردن در مسیل و آبی که از سنگلاخهای مدینه جریان پیدا میکرد میرسید به نخلستانها. زبیر با یکی از مردان انصار اختلاف پیدا کردن، این میگفت مثلا این آب مال نخلستان منه تو حق نداری، اون یکی میگفت که نه مال منه تو حق نداری. اینا اومدن به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، در این رابطه مخاصمه خودشون اختلاف خودشون رو، کانا یسخیان به هن نخل کلاهما، هر دوتاشون نخلستانهای خودشون رو با اون آبیاری می کردن، ولی خوب اختلاف کردن. پیامبر اسلام قال النبی لزبیر، پیامبر اسلام به زبیر فرمود اسک ثم ارسل الی جارک، آبیاری بکن نخلستان خودت رو، بعد رها کن آب رو به همسایت، یعنی هر دوتاتون حق دارید. حالا رجل انصاری غضبناک شد، ناراحت شد از این خدمت شما عرض کنم قضاوت پیامبر اسلام، و قال یا رسول الله لئن کان ابن عمتک، ظاهرا زبیر نسبتی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشت و ایشون گفت که خب شما عادلانه قضاوت نکردید، حق را باید به من میدادید. این که انصاری به پیامبر اسلام چنین خطابی میکنه، این کشف میکنه که ایشون به قضاوت رسول خدا تسلیم نشده قلبا، ولو عملا مخالفت نکرد، ما قلبا تسلیم نشده. و از این معلوم میشه که منظور از این جهد و انکار همون جهد قلبیه. قلبن تسلیم نشدن به مقتضای برهان در اختیار انسانه، جهد لفظی نیست. پس بنابراین فرعونها که در برابر انبیا میستادن، از جمله فرعونی میست که در برابر حضرت موسی مقاومت کرد، در برابر بینات نهگانه ای که ایشون آورد، اینها دو چیز خدمت شما عرض کنم در رابطه با اونها وجود داره. یکی این که به نبوت حضرت موسی و هارون علیهم السلام اینا عالم بودند، دوم این که قلبن تسلیم نبودند، قلبن استکبار می‌ورزیدند. این چنینه، ولذا خیلی روشنه یمکن امکان داره که مقدمات خیلی روشن علم‌آور و قطع آور برای انسان فراهم بشه اما قلبن تسلیم نشه. این چنین نیست که خارج از اختیار انسان باشه. پس این که امام فرمود التزام قلبی واجب نیست، برای اینکه التزام قلبی مولود و متولد از اسباب و مقدمات خودشه، اگر اسباب و مقدمات باشه خود به خود ایجاد میشه، نباشه ایجاد نمیشه، در اختیار انسان نیست تا واجب باشه التزام قلبی. نه، این حرف درستی نیست. گاهی مقدمات کاملا فراهمه ولی شخص ملتزم نمیشه، تنها در لفظ استکبار نمیکنه، قلبا ملتزم نمیشه، ایمان نداره، نمیاره. پس این چنین مسئله. از جمله اینکه امکان داره ایمان از علم منفصل بشه، یعنی علم داشته باشه چون مقدمات علم فراهم شده ولی طرف تسلیم نمیشه. مثل اینکه مثلا نوعا انسانهای عادی از مرده می ترسن، اما غسال، اون کسی که مرده شوره، نه از مرده هیچ نمی ترسه، چون بس که عادت کرده، کرات و مرات در طول اون شغلی که داره دیده که خب مرده مرده است دیگه، مثل یه چوبی افتاده آب می ریزه روش و بالاخره اقصال ثلاثه رو برای او جاری میکنه، میگه چیزی از او ساخته نیست. اما انسان عادی نه، انسان عادی میترسه. ولی کسی اگر بمیره بگه خب این که مرده اینجا در کنار اتاق شما این باشه، فردا میایم تشریحش میکنه، میترسه اونجا بخوابه. ولی انسان عادی میدونه که میت مرده است، ضرری به اون نمیتونه برسونه. اما مؤمن نیست، ایمان نداره به این مسئله، نمیتونه بخوابه. به خلاف اون غسال، اون مرده شور، از این معلوم میشه که نه، این نزاع نزاع معقولی هست، نزاع لفظی نیست، نزاع لفظی نیست. و خدمت شما عرض کنم، پس بنابراین بیان مرحوم آقای آخوند یک بیان حکیمانه هست و این نزاع رو نزاع معنوی میدونه، منتها ایشون در واجبات توسلی که تعبدی نیستن، ایشون میفرماد عمل رو اگر ما انجام بدیم، خدمت شما عرض کنم، کافی هست و التزام قلبی لازم نیست در واجبات، البته توسلی نه تعبدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.